اما عوارض شدید خوشبختانه در تعداد قابل توجهی دیده نشده بود و نهایتاً تاییدیه‌های لازم رو برای واکسیناسیون گرفته بود. سایر داروها و واکسن‌ها هم عوارض در حد قابل قبول، یعنی در اشل‌های در واقع مورد پذیرش رو اگه داشته باشن، انجامشون باید اتفاق بیفته.
بله.
در مورد واکسن‌هایی که در حال حاضر در کشور وجود داره، با توجه به تاییدیه وزارت محترم بهداشت و سازمان غذا و دارویی ما، حتما باید در افرادی که به عنوان افراد پرخطر یا به عنوان فرانت لاین یا قدم اول برخورد با کرونا در واقع ازشون یاد میشه، باید واکسیناسیون انجام.
حالا دکتر صاحب اشاره داشتین به ضرورت زرق و تطبیق واکسین کرونا برای افراد و گروه‌های پرخطر یا های ریسک. سوالی است که ممکن یک نفر خودش ندانه، نفهمه که جز افراد یا گروه‌های پرخطر هستند. خب برای روشن شدن قضیه به کجا باید مراجعه کنند؟ چه کار باید کرد؟ برنامه چیست؟
ببینید، در وهله اول الان داره خط مقدم برخورد با کرونا تحت اون قرار میگیره که خب بیمارستان‌هایی که بیماران مبتلا به کرونا رو ویزیت می‌کنن، بخش‌ها و احیانا مراکز خودشون فراخوان دارن میدن و دوستان رو تحت واکسیناسیون قرار میدن.
بله.
قسمت بعدی افراد پرخطر هستن که قاعدتاً وزارت محترم بهداشت و مراکز بهداشتی سراسر کشور با پروتکل‌هایی که دارن افرادی رو که مربوط به گروه‌های پرخطر هستن اعلام می‌کنن و طبق اون فراخوان‌ها افراد باید مراجعه بکنن و تحت واکسیناسیون قرار.
بسیار خوب، پس اطلاع رسانی خواهد شد و وزارت صحت عامه هر کشور، مسئولان بهداشتی کشورها خودشان برنامه‌ریزی دارن برای واکسیناسیون گروه‌های پرخطر که به ترتیب و طبق ضرورتی کار انجام میتن. نکته دیگه ای که دکتر صاحب، اگه یک نفر کرونا قبلا گرفته باشه، مصاب و مبتلا شده، فعلا انتیبادی یا پاتن هم در بدن داره، اینا چی؟ اینا ضرورت دارن که باز هم واکسین کرونا زرق کرده و تطبیق بشه رویشان؟ یعنی ضرورت نداره؟
این که حتما بهتره که افرادی که تحت واکسیناسیون قرار میگیرن علائم یک بیماری کووید 19 فعال رو نداشته باشه، حداقل 2 تا 4 هفته از بهبودیشون گذشته باشه، بله میتونن تحت واکسیناسیون قرار بگیرن. این واکسن باعث میشه که اصطلاحاً بوست بشه ایمنیشون، تقویت بشه، هم قدرت ایمنیشون افزایش پیدا میکنه و هم مدتش احتمالاً افزایش پیدا میکنه.
بله.
حالا اینکه یک دوز بزنن یا 2 دوز، الان باز تو دنیا خیلی صحبت هست راجبش، بعضیا معتقدن که بهترین افراد یه تک دوز بزنن و کفایت میکنه، و ولی حتما باید واکسینه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، ادامه ای بحث مهم و بسیار ضروری را میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم، انشاءالله که باز هم در خدمتتان خواهیم بود. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوندیار و یاورتان.
خب اینک از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنیم که این برنامه را بشنوند.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شده در بار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
به بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما. از اینکه امروز هم با ما هستید از همه شما تشکر میکنیم. زهرا بهرامی هستم، همراه سعید موسوی صدا بردار برنامه، در خدمت شما با تقدیم آهنگ‌های درخواستی شما. امروز یک آهنگ براتون پخش میکنیم از گروه 7، یک آهنگ براتون پخش میکنیم از داوود سرخوش، یک آهنگ براتون پخش میکنیم از ویجان قاسمی، یک آهنگ براتون نشر میکنیم از محسن یگانه، و در پایان هم آهنگی که ما تقدیم میکنیم با شما که فعلا نمیگم که چی است. میگه مشکلی که به وجود آمده بگرد راه حلش پیدا کن، دنبالی نباش که چرا این مشکل به وجود آمده. آیا شما از او دسته هستین که دنبال راه حل میگردین یا دنبالی که چرا این مشکل به وجود آمده؟ ما یادم رفت که شماره تلفن ها را اعلام بکنم: 3826 در ایران و 3794-717144 در افغانستان شماره است که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتونه فرمایش بدین. و اما اولین آهنگ امروز که اول برنامه براتون اعلام کردم آهنگیست با آواز گروه 7 که تقدیمتان میشه.
دوست داشتن تو از یه دنیا بریدم، هرچی غم بود تو دلت من به جونم خریدم، من به جونم خریدم. نه دیگه فکر نکنم که ازت دل بکنم، وقتی هر ثانی از تو خودم حرف میزنم، آره دیوونه منم. ای داد
ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم رفت توی دستت افتاد. ای داد ای داد ای داد، چی میگن اون چشمات، تو رو که میبینم نفسم به
که هر روز و شبش میگذره با تو منم، دارم از دستم نه توی دست تو داده ای داده ای داده ای داد چی میگن اون چشما تو رو که میبینم نفسم بند میاد
آهنگ ایداد بود با آواز گروه سون، یک گروه ایرانی که اعضای گروه آقای امیر قنادی، آقای آرش قنادی و کیارش پوزیشی هستند و فعالیت خودشون از سال 1376 در ایران شروع کردن. در سریال ها و تیتراژهای مختلف سریال مختلف در ایران اجرا داشتن. گروهی هستند بسیار موفق که در ایران هم طرفداران زیاد دارن، کنسرت های زیادی هم برگزار کردن. من خودم هم جزو کسایی هستم که آهنگاشون خیلی دوست دارم. آقای موسوی صدا بردار برنامه به من میگه خیلی به خاطر خودت آهنگ نشر کردی. نه، به خاطر خودم نبوده، به خاطر خیلی از کسایی که طرفدار این گروه هستن، چه در ایران و چه در افغانستان. اصلا به خاطر خودم باشه، چه اشکال داره؟ من دل ندارم. جناب آقای احمد زی پیامک روان کردن، آهنگ خواستن با آواز داوود سرخوش، آهنگ زمانه را خواستن که تقدیمشان میکنیم. انشالله که در این لحظه شرمنده برنامه گلچین موسیقی باشن و آهنگ درخواستی خودشان را بشنون.
زمانه قدر یادم را نمیدانه، در بساط خاطر جز غمی دنیا نمیمانه. زمانه قدر یادم را نمیدانه، در بساط خاطر یادم جز غمی دنیا نمیمانه، جز غمی دنیا نمیمانه. شایارو بهاری بود که یکنون خاطرم باز غمی و غمگساری بود که یکنون خاطرم باز درخت خشک و باری هم ندارد نه تنها گل که خاری هم ندارد بیا ای ابر بر باغی
آهنگ زمانه رو شنیدید با آواز داوود سرخوش. انشالله که لذت برده باشید. نام داوود سرخوش که میایم، من خودم جز کسی هستم که یاد آهنگ سرزمین من و آهنگ‌های از ایدست که پخش میشد و ما را یاد روزهای بعدی میندازه، روزهایی که جنگ داشتیم در افغانستان، نارامی داشتیم و مشکلاتی بود که هموطنهای خوب ما در داخل افغانستان داشتن. انشالله که آن روزها دیگه هیچ وقت تکرار نشه و همیشه مردم خوب سرزمین ما روی خوبی و خوشی و صلح و آرامش ببینن. از اینکه همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی از همه شما سپاس و تشکر.
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم چند روزه هم چو میمان می ستم در شهر یا نخجرا دیده شبه من تا سر گل می روم چند روزه هم چو میمان می ستم در شهر یا نخجرا دیده شبه من تا سر
چند روزه هم چومه من مثل فهم در شهر یار هر چرا دیده شه برگان تا سر پل می روم به با توکل می روم به تا سر پل می روم به دیدن گل می روم به چیدن گل می روم به با توکل می روم به تا سر پل می روم.
بله، عاشق دربار شاه هم من با کابل میروم. آهنگ بود با آواز وحید قاسمی که انشالله شنیده باشین و خوشتون اومده باشه.
اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روز نترس آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از تو با دنیای تو راحت باش هیچکس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو به قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از تو با دنیای تو راحت باش هیچکس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو از عشق هر چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره مایی وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره اصلا نترس راحت برو بی من هیشکی به جستو منو یادش نیست فکر کردی کی از من خبر داره راحت برو هیشکی حواسش نیست بهت قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از تو با دنیای تو راحت باش هیچکس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو به قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از تو با دنیای تو راحت باش هیچکس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو مسیرم با هم یکی ولی مقصد جدا
آهنگ بهت قول میدم از محسن یگانه که جز تک آهنگ های ای خواننده بود که در تاریخ 10 اوت 1394 با ترانه سرای آهنگسازی و تنظیم خود محسن یگانه و میکس آرش پاکزاد منتشر شد. خیلی هم غوغا کرد، خیلی کولا کرد، طرفدارای خیلی زیادی جذب کرد. باز اگه بگم الان خود من جز طرفدارای آهنگ هستم میگن نگاه با سلیقه خودش در برنامه اعمال کرده. نه واقعا آهنگ خیلی زیبایی بود که فکر میکنم همه شما شنوندای عزیز کسی که آهنگ همی لحظه شنیدین از شنیدنش لذت بردین.
یا بیا که کابل جان بره امدارم صدرمان بره بیا که کابل جان بره امدارم صدرمان بره مستو غزل خان بره کابل جانان بره کابل جانان بیا که کابل جان بره امدارم صدرمان بره مستو غزل خان بره کابل جانان بره کابل شکر دو آزاد میرا بیا که کابل جان بریم دارم صدرمان بریم مستو غزل خان بریم کابل جانم بریم کابل جانم بیا که کابل جان بریم دارم صدرمان بریم مستو غزل خان بریم کابل جانم بریم کابل جانم
آهنگی تقدیمتون شد با صدای فیض کاریزی از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که لذت برده باشید. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز گلچین موسیقی رسیدیم و آهنگ پایانی امروز را تقدیم می‌کنیم به تمام شهیدان حادثه تروریستی اخیر که دل تمام مردم دنیا را به درد آورد. تقدیم می‌کنیم به دختران شهید مکتب سید الشهدا در شهر کابل. آهنگ زیبا با صدای علی زند وکیلی تقدیم به شما و خدا نگهدار.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش ها ندیدم. حالا من موندم و یه کنج خلوت که از سقفش غریبی چکه کرده، تلاتم هایم واج جدایی زده کاشونم و سطح که کرده، دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا وانه میشم، میونه قلب تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشد، صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه ایست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه به پروان صفت ها گفته بودم کشم هم میل خاموشی منیز، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی منیز. تو مثل التماس من میمونی سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را
عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در اولین روز هفته در خدمت شما دوستان هستیم. باز هم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما دوستان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید، اوقات خوبی هم پیش رویتان باشه و همینطور فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. محکومیت حملات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم فلسطین توسط دولت افغانستان، و نگاهی به انفجار خونین در کابل. وزیر امور خارجه افغانستان در تماس با همتای فلسطینی خودش تشدید حملات علیه مردم فلسطین محکوم کرد و تأکید کرد که افغانستان از حق مشروع و قانونی مردم فلسطین برای داشتن دولت مستقل حمایت می کند. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در تماس تلفنی با ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلسطین تشدید حملات و تجاوز بر حریم مردم فلسطین در جریان ماه مبارک رمضان و روزهای عید سعید فطر محکوم کرد و تاکید کرد که این حملات خونبار برای کشورهای اسلامی و ملت‌های صلح دوست جهان پذیرفتنی نیست و باید خشونت‌ها در منطقه متوقف شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان، محمد حنیف اطمر همچنین مراتب همدردی اشرف غنی رئیس جمهور و مردم این کشور را به خاطر شهادت ده‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بعد دولت و مردم فلسطین ابراز داشت و برای زخمی‌های این حملات از خداوند شفای عاجل استدعا کرد. اطمر با ابراز همبستگی ملت افغانستان با مردم رنج دیده فلسطین اظهار داشت که افغانستان از حق مشروع و قانونی مردم فلسطین برای داشتن دولت مستقل با مرزهای مندرج در قطعنامه 1967 شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می کند. پیش از این هم عادله راز نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان خواسته بود تا بر اساس قطعنامه‌های موجود اقدامات لازمه برای تامین صلح در فلسطین عملی بسازه. نماینده دائم افغانستان که معاون و گزارش دهنده کمیته اعمال حقوق مسلم مردم فلسطین هم هست، گزارش سالانه این کمیته را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. کمیته اعمال حقوق مسلم مردم فلسطین با قطعنامه 3376 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1975 با هدف ایجاد یک برنامه برای قادر ساختن مردم فلسطین برای اعمال حق مسلم تعیین سرنوشت بدون مداخله خارجی، استقلال ملی و اقتدار ملی و بازگشت به خانه و املاکشان تشکیل شد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و تحیات دارم و فرا رسیدن عید سعید فطر را هم به محضر شما و همکاران بزرگوارتان و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنم آقای مبلغ و بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آقای حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان تماس تلفنی داشته با ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین و خب هم محکوم کرده حملاتی را که رژیم اشغالگر قدس انجام داده و هم اعلام حمایت کرده از مردم فلسطین. و از او طرف عادله راز نماینده دائم افغانستان هم در سازمان ملل متحد از شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان خواسته بود که بر اساس قطعنامه‌های موجود اقدامات لازم را برای تامین صلح در فلسطین عملی بسازه. ارزیابی شما رو بشنویم.
خب الحمدلله اتفاقات خوبی در حوزه بین الملل در حال افتادن هست. افغانستان به عنوان یک کشوری خودش درگیر مسائل بسیار مختلف و نابهنجاری‌ها و نابسامانی‌های زیادی از جمله حملات انتحاری و حملات گروه‌های تروریستی و همچنین اشغال خارجی‌ها هست. در ایام روزهای قدس و همچنین در مناسبت‌های مختلف بارها در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستاده و در این اواخر دولت افغانستان هم حرکت‌های خوبی را از خودش نشان داده. تماس جناب آقای اتمر با جبهه مقاومت و سران مقاومت در فلسطین معنا و مفهومی خوبی داره. از اون طرف مردم فلسطین هم یک ارتباط بسیار نزدیک قلبی با مردم افغانستان پیدا کردن. ما عکس‌های مختلفی را دیدم که در دست کودکان مظلوم فلسطینی شعارهایی در رابطه با اعلام انزجار از حادثه تروریستی مکتب شهید شهدای کابل دیده میشد و اونا با مردم افغانستان ابراز همدردی کرده بودن.
بله.
خب من فکر میکنم که افغانستان به عنوان یک بخشی از جامعه کشورهای اسلامی و به عنوان یک کشوری که شدیداً نیازمند وصل شدن به جبهه مقاومت هست.
بله.
برای اینکه از بحرانهای کنونی خارج شود نیاز داره به اینکه ارتباط وثیقی با جریانهای مقاومت هم داشته باشد. خب این ارتباط در قسمت بدنه مردم و توده مردم از سالهای قبل وجود داشت. مردم با جبهه مقاومت و حوزه مقاومت همکاری و همراهی خودشان را بارها نشان داده بودند. احساس میشد که دولت افغانستان به دلیل گرفتاری‌های فراوانی که داره کمتر فرصت میکنه یا کمتر انگیزه داره به اینکه به مسائل بیرون از کشور و از جمله به مسائل حوزه مقاومت بپردازه. ولی الان با توجه به شرایطی که در افغانستان حاکم هست به نظر میرسه که دولت افغانستان به این ضرورت هم پی برده و خوشبختانه که این ارتباط ها میتونه که یک سرآغاز بسیار خوبی برای وصل شدن دائمی افغانستان به حوزه مقاومت و جبهه مقاومت باشه.
بله.
و این وصل شدن در واقع کمک بکنه به حل بحران در داخل افغانستان.
بله. آقای مبلغ، خب حالا که صحبت از فلسطین شد خوب هست که اوضاع این روزهای فلسطین را هم تحلیل بفرمایید.
خب از دو منظر وضعیت نوار غزه و وضعیت فلسطین قابل کنکاش و آنالیز هست.
بله.
یکی بحث حملات نیروهای غاصب رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی غزه و کشتار غیر نظامیان و افراد ملکی هست که حجم او بسیار حجم وسیع است. اکثر ساختمان‌هایی را که اسرائیل مدعی است که پایگاه‌های مقاومت حماس در او مورد حمله قرار می‌ده بعد از اینکه آواربرداری می‌شه و اجساد اطفال و شهدای کوچک و کودک از ساختمان‌ها بیرون می‌شه فهمیده می‌شه که ساختمان‌ها نه تنها مرکز مقاومت نبوده بلکه ساختمان‌های مسکونی است از طرف اسرائیل مورد حمله قرار می‌گرفته. بنابراین یک بحث این حجم تعداد شهدا و اون وحشیگری اسرائیل در حمله به این هاست. بحث دیگر اما توان جبهه مقاومت هست که
بله.
جبهه مقاومت در جنگی که امسال اتفاق افتاده یک وضعیت کاملا جدیدی را بر منطقه حکم فرما کرده. توان دفاعی جبهه مقاومت به نظر میرسه که به شکل بسیار عجیبی افزایش پیدا کرده.
بله.
تعداد موشک هایی که از سمت فلسطین یا نوار غزه به مناطق دوردست و مختلف اسرائیل پرتاب میشه بسیار بالا رفته. نوعی سلاح ها هم بسیار تغییر پیدا کرده. سلاح های با برد بیش از 200 کیلومتر در واقع موشک های با برد بیش از 200 کیلومتر رونمایی شده توسط نیروهای مقاومت.
بله.
و با توجه به این که شنوندگان عزیز ما شاید با وضعیت غزه آشنا باشن، غزه از سمت چپ کاملا از طریق دریا محاصره است و اسرائیل بر اونجا حاکم هست.
بله.
از سمت شمال و شرق هم به صورت کامل توسط اسرائیل در محاصره است و جنوبش هم که به مصر وصل هست یک گذرگاه بسیار کوچکی را فقط برای ورود و خروج مواد اولیه مثل غذا و سوخت دارد. در واقع غزه کاملا از چهار طرف توسط اسرائیلیا در محاصره است و به هیچ عنوان امکانی اینکه سلاح‌های به مقاومت رسانده شود از سوی کشورهای حامی وجود ندارد. بنابراین اونچه که در جنگ امسال ما شاهد هستیم نشانگر این هست که مقاومت به یک خودکفایی بسیار جالب توجه و قوی در حوزه تأمین تسلیحات و مبارزه با اسرائیل رسیده و این که تمام مناطق اشغالی فلسطین الان در تیررس نیروهای مقاومت هست و بارها و بارها آژیر خطر توسط رژیم در تمام مناطق شنیده شده و در واقع اعضای اسرائیلی در هیچ جا احساس امنیت نمی کنن از مشکهای مقاومت، یک بله. موازنه قوا را در حال به تعادل رساندن هست. من فکر می کنم که اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاد کاملا برتری جبهه مقاومت را علارغم این که از نظر تعداد شهدا و تخریب منازل با توجه به قدرت و امکانات ارتش اسرائیل قابل مقایسه نیست، ولی یک موازنه قدرت را به وجود آورده و به همین دلیل هم اسرائیلی ها در طول دو سه روز گذشته از چند مسیر خواهان این شدن که به صلح برسن با نیروهای مقاومت. اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا بکنه و مقاومت همونطوری که هر روز یک ابزار و سلاح جدید رو رونمایی کرده کماکان به فشارهای خودش به اسرائیل تداوم بده، من فکر میکنم که میتونه که امتیازات خوبی را از اسرائیل در این مرحله بگیره و انشالله که همین روند در طول سالهای آینده هم ادامه پیدا بکنه و ما در کمتر از 25 سال آینده شاهد آزادی فلسطین باشیم
انشالله. بسیار سپاسگزاریم آقای مبلغ از شما، با شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. مردم افغانستان از ابراز همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی با قربانیان مظلوم و بیدفاع جنایت تروریستی در غرب شهر کابل قدردانی کردند. مردم، معلمان و کادر آموزشی مکتب سید الشهدا در غرب کابل بیانات اخیر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در محکوم کردن جنایت تروریست‌ها در با خاک و خون کشیدن دانش آموزان دختر را باعث تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح شهدای این مکتب دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر سه‌شنبه حمله تروریستی اخیر در کابل پایتخت افغانستان محکوم کردند و گفتند لعنت خداوند بر جنایتکارانی که غنچه‌های مظلوم و نوگلان بیگناه دانش آموزان دختر افغانستان را پرپر کردند و به خاک و خون کشیدند و با به شهادت رساندن این دختران نوجوان جنایت را تا این حد گسترش دادند. شما دوستان خیلی خوب میدانید که انفجار تروریستی روز شنبه در مکتب سید الشهدا در شهر کابل 85 شهید و 125 زخمی بر جای گذاشته. هدف قرار دادن دختران بیپناه کابل و شهادت مظلومانه اونا با زبان روزه با واکنش های زیادی روبرو شد و خشم جهانیان را برانگیخت. شما دوستان عزیز شنونده در جریان هستین که طی روزهای گذشته شاعران و نویسندگان افغانستانی و غیر افغانستانی در رابطه با انفجار تروریستی خونبار در نزدیکی مکتب سید الشهدا در کابل اقدام به سرودن شعر و نوشتن مطالبی کردند که به صورت گسترده در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی منتشر شد. اما خب در این میان عده‌ای هم عنوان کردند که چنین فعالیت‌هایی دردی از مردم رنج دیده دوا نمی‌کند و سودی نداره و برای التیام دردهای آسیب دیدگان و خانواده‌های شهدا باید اقدامات عملی صورت بگیره. همین مطلب را با سید ابو طالب مظفری، شاعر و نویسنده افغان و مسئول دفتر فارسی زبانان در ایران مطرح کردیم و نظرش را در این مورد جویا شدیم.
به نظر من این سخن چندان سخن معقولی نیست. ببینید، سخنی است که از روی احساسات آنی گفته میشه و معمولا توجیه منطقی ندارد. شاعران و نویسندگان بنا به دلایل بسیاری باید این کار را انجام بدن. اولا به دلایل انسانی، هر کی را دردی رسد ناچار گوید وای وای. هر انسانی در حد توانشون یک آخی به خاطر ضربه ای که بهش وارد میشه میگه. این رو کس نمیتونه از کسی انتقاد کنه که چرا همچی کار میکنه. نکته بعدی این است که این دلیل نداره این حرف، آن که خب اینا از شأن تولید ادبیات و رسانه‌های مجازی و پخش اینها آگاه نیستن. به هر حال همین فریادها، همین تولید متن و رسیدنش به گوش عموم مردم و خصوصا ماندن در تاریخ، اینها بسیار مؤثر هست. این روزه زبان ادبیات اینها نقشش در آگاهی بخشی و در تأثیر تحریک عواطف، در برخال تبدیل شدن به یک خواست، اینها همه مؤثره. شما اگر اینها رو از بین ببرید، یعنی اینکه در این گفتگو و سخن و بیان رو به کلی بسته، این وقت آدمی بدون ارتباط و بدون مطالبه و بدون سخن که آدمی زندگی نمیتونه. اینه که سخنی نیست که بهش میشه زیاد اعتنا کرد. به نظر من حرفیست که اونها هم از سر ناچاری و درد میگه و سخن قابل اعتنایی نیست. البته این رو عرض کنم که هیچ کاری جلوی کار دیگر در زندگی نمیگیره. این شما کارهای هم عرض رو باید در رابطه با رفع یک مشکل دنبال کنید. اون دوستانی که این سخن رو میگوین لابد معتقدن که یک کار دیگه ایشن. خب اون کار دیگه با این منافات نداره. دو تا کار همسوست. اینها شعر میگوین و این شعر گفتن با این که یک اقدام عملی هم صورت بگیره توسط کسان دیگری، خب منافات نداره.
سید ابوطالب مظفری بود، شاعر و نویسنده افغان و مسئول دفتر فارسی زبانان در ایران. دیروز در هنگام نماز جمعه در انفجاری در داخل یک مسجد در ولسوالی شکردره کابل 12 تن جان باختند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته پلیس کابل این انفجار در مسجد حاجی بخشی در جریان نماز جمعه در منطقه قلعه مرادبک ولسوالی شکردره رخ داد. مواد انفجاری در محراب مسجد جاسازی شده بود و در هنگام نماز جمعه انفجار داده شد. مفتی نعمان امام مسجد قریه حاجی بخشی در منطقه قلعه مرادبک ولسوالی شکردره در این انفجار جان باخت. مولوی مفتی نعمان از علمایی بود که در خطبه نماز جمعه به شدت به داعش و تفکر وهابیت حمله میکرد. بخشی از صحبت‌هایش در یک از خطبه‌های نماز جمعه ایراد شده با هم دیگه میشنویم. در ادامه در مورد انفجار و همینطور شخصیت فکری مولوی نعمان با همکار خودمون قریشی در کابل ان شاءالله صحبت میکنیم.
جوانان عزیز، کسانی که در مکاتب و کسانی که دانشجو هستین در کوانتون و حاصل هستین، با شما میگویم که اونجا وهابی ها کار کرده و اساتذه مستخدم شده و تو خالی و ذهن هستی، تو را از مذهب و طرف آمین بلجار و قرآن خلف الامام و این مسائل میبره. چند روز بعد با تو را سوق میکنه به طرف داعش، بس تو را قاتل جرم میکنه، باید این ملت مسلمان باشه. تو را باید قاتل جرم میکنه، باید عالم و مقتدا و امام حنفی تو بکش. چی روز هست که دی وطن جریان دار و خدا قسم که در مشت عزیز دسائز دستای مستحکم یهود و نصارا است. یعین ای مذب خلاف سنت نیست. امروز یک کسی پولهای ناچیز دنیای دنیه را از باداران نشان میار، محمد بن سلمانی سعودی صراحتا اعلان میکند که ما پروژه وهابیت را به دستور امریکا به گوشه های دنیا رسانیم. او برادر، هنوزم ای وهابی افغانی تو را میگویم، هنوزم خواب هستی؟ هنوزم بیدار نمیشوی؟ از برای خدا تا چی وقت دین که به عقل بیاییم، به هوش بیاییم، دین را بشناسیم؟
بخشی از صحبت‌های مفتی نعمان بود که در انفجاری که در ولسوالی شکردره کابل اتفاق افتاد جان خودش را از دست داد. ارتباط ما با همکار ما ذبیح الله قریشی برقرار هست. آقای قریشی درود بر شما، در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منتظر که اطلاع دارین دیروز در نماز جمعه در مسجد که در قریه آجی بخشی است، مربوط از ولسوالی شکردره، یکی از ولسوالی های کابل پایتخت افغانستان که در شمال کابل قرار داره، ماین در مسجد جاسازی میشه و این ایراد خطبه و سخنرانی مولوی نعمان فضلی انفجار صورت میگیره. در نتیجه انفجار مولوی نعمان فضلی با فرزندش و 12 تن دیگر در این رویداد جان خود را از دست میدن و 10 تن دیگر زخم برمیداره. البته مولوی نعمان از جوانان بودن که طرفداران زیاد داشت و به عنوان مفتی هم شناخته می شد و یکی از پیروان اهل تصوف بود. انتقادات شدیدی به سلفی ها و به وهابی ها هم وارد می کرد و به پاکستان هم و به سازمان استخبارات پاکستان های سای هم انتقادات شدیدی در خطبه های نماز جمعه داشت. اخیراً شکردره یکی از نقاط حاصل پذیر در کابل محسوب میشه و طالبا هم با صدور اعلامیه یاد سر شدیدن محکوم کردن و حتی گفتن که ما این عملی که صورت گرفته جستجو میکنیم و عاملانش را به سزایش میرسانیم. دولت افغانستان هم یاد سر محکوم کرده و واکنش های در کاربران اجتماعی هم داشته. برحال شخصیت چندبودی بوده که به تصوف اعتقاد راسخ داشت و پیروان خود را بیشتر به تصوف تشویق میکرد و با مخالفت جدی با پیروان وهابیت و سلفی ها همواره صحبت های با ادرسینا هم داشت. هنوز کسی مسئولیتی رویداد را به دوش نگرفته، در حالی که طالب ها آتش بس را اعلام کرده بودند و پیش از این در دره شکردره درگیری بین نیروهای دولتی و طالبان هم صورت گرفته بود. اما طالبان نه تنها که مسئولیت را نپذیرفته بلکه انتقادات هم به این راستا داشت و مولوی نعمان همچنان به آدرس داعش هم انتقادات داشت. هنوز مشخص نیست و دولت افغانستان هم نگفته که کدام گروه ای عمل را انجام دادن. برحال این مسئله مردم را تکان داده و با انتظاراتی که داشتن که در ایام عید آتش بسی که بین طالب ها و حکومت افغانستان از هر دو طرف اعلام شده بودن گمان میکردن که عید بدون خونریزی داشته باشن، اما در کابل یاد سر صورت گرفت. اما سایر ولسوالی ها و شهر کابل پایتخت افغانستان گواهی همچو یگانسی خونین دیگری نبوده که قابل نگرانی به مردم و باشندگان شهر بوده باشه. اگر سوال داشته باشین من در خدمت هستم.
تشکر آقای قریشی، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، لطف کردید.
خدا نگهدار. این هم گفتگویی بود با ذبیح الله قریشی، همکار ما در کابل. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه اعلام کرده که رئیس جمهور افغانستان طی تماس‌های تلفنی جداگانه با رؤسای جمهوری ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، شیخ تمی بن حمد آل ثانی امیر قطر و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی ضمن تبریک عید فطر در مورد صلح افغانستان گفتگو کرده. در اعلامیه آمده که رؤسای این شش کشور اسلامی حمایتشان از روند صلح افغانستان اعلام کرده و از همکاریشان در این روند اطمینان دادند. ارگ ریاست جمهوری افزوده که رئیس جمهور با رؤسای جمهور ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در خصوص روابط دو جانبه هم صحبت کرده و تاکید کردند که حسن روابط، هماهنگی و همکاری میان کشورهای منطقه اهمیت بسزا دارد و همکاری اقتصادی میتونه کشورها را به ترقی و تعالی برسانه. در کنار همه این مسائلی که خدمت شما عرض کردیم و انفجاری که در موردش صحبت شد، خصوصا در شهر کابل، در ولایت کابل در ولسوالی شکردره اتفاق افتاد و از اون طرف انفجاری که در مکتب سید الشهدا داشتیم، انفجاری که در لوگر بود و حمله‌ای که در لوگر اتفاق افتاده بود، خب طالبان سه روز عید فطر را آتش بس اعلام کردند و خب از روز پنجشنبه آغاز این آتش بس بود. خشونت ها را از طرف طالبان داریم و از این طرف اعلام آتش بس که به نظر میرسه اینا هیچ همخوانی با هم دیگه نداره و نمیشه در واقع اینا رو با هم دیگه جمع کرد. ما همین بس را و همین سوال را مطرح کردیم با جناب آقای محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق مردم هرات در پارلمان افغانستان. دعوت میکنم که صحبت های جناب سلجوقی بشنوید.
اولاً به اندازه قبح و زشتی این عمل یا این جنایت بشری عمیق است و به اندازه این فاجعه ضد انسانی است و افکار بین ملی و داخلی متعذی ساختن، هیچ کس توان قبولی چنین حادثه بیشرمانه و خلاف تمام ارزش‌های انسانی نمیتونه داشته باشد. ولی هیچ کسی به جز آدرس‌هایی که طالبان